ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه ساعت پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را می شنیم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا در آستانه روز جهانی زن، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان ندا محمد ندیم و شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف را به دلیل نقض حقوق زنان و تبعیض جنسیتی تحریم کردند. آنها از جمله 9 فرد و 3 نهاد حکومت طالبانند که دیروز تحریم شدند. در این میان نمایندگان خاص چندین کشور غربی و اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. نمایندگان کانادا، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، سوئیس، جرمنی، فرانسه، نروژ، ایتالیا و اتحادیه اروپا در اعلامیه دیروز خود به خاطر ناگواری وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. حکومت طالبان میگوید که روز گذشته 74 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند در پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است دیروز در توییت اعلام کرد که تاکنون بیش از 1500 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. منیزده کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی به رادیو آزادی گفت که شمار از این زندانیان بیمار و در وضعیت بد قرار دارند. اخیراً پلیس پاکستان توقیف افغان‌ها را تشدید بخشیده، بیشتر کسانی را دستگیر می‌کند که فاقد اسناد قانونی اند. کرکت بورد افغانستان مکان و زمان 3 بازی تیم ملی کرکت با تیم پاکستان را اعلان کرد. افغانستان میزبان این مسابقات 20 اوور است که قرار است به تاریخ 25 مارچ در شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه گفت که افغانستان میزبانی سلسله مسابقات در سالهای 2023 و 2024 را با رقابت به تاریخ 25، 27 و 29 مارچ با پاکستان آغاز می‌کند. در ابتدا قرار بود این مسابقات با استرالیا صورت گیرد، ولی بعد از اینکه کرکت بورد استرالیا در اعتراض به روش طالبان با زنان و دختران این بازی‌ها را لغو کرد، کرکت بورد افغانستان از پاکستان دعوت نمود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز وارد کیف شد. این سومین سفر سرمنشی ملل متحد به اوکراین بعد از حمله روسیه به این کشور است. فرهان حق معاون سخنگوی ملل متحد گفت که آقای گوترش در اوکراین است. آقای گوترش نخست به پولند و سپس به اوکراین رفته و قرار است امروز با زلنسکی ملاقات کند و سپس روانه نیویورک شود. و هزاران نفر در تبلیسی مرکز گرجستان بعد از آن برای اعتراض به سرکا برآمدند که پارلمان اولین خانش قانون جنجال برانگیز تحت عنوان عامل اجنبی را با 76 در مقابل 13 رأی تصویب کرد. منتقدان از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند این قانون آزادی در گرجستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. پلیس ضد آشوب در پیشروی پارلمان با تظاهر کنندگان روبرو شدند و برخی معترضان شعار مرگ بر قانون روسی سر دادند. با افزایش تنش پلیس از چیز مانند سپری مرچ استفاده کرد و چندین نفر از تظاهر کنندگان تلاش کردند که از موانع امنیتی عبور کنند. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می‌کنیم که برعلاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سابرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
در کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای ما.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شما مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کاری باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفل دار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزند. خب جامعه بعضی جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمن که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با من یک کار رو انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی رو یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیتی که داشتیم آشپزی رو یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا رو یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کارا رو انجام میتم، الا اینکه من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کارا رو انجام میتم. وقت خانم مصروف باشه من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون رو انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کارا در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بشار تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنن. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکرده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است، ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما امرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین می کنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم، ناتوانی، هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و به تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم هندبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و
بر ما فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی. و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید است ما ورزش کنم، علاقه مندی با ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از این که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا سزکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نو بنه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اونجا که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که آشپز خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیم و ساعت ما قید می کردم به تلاش هم می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالتهای خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من به او خواسته که دارم به او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شام.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست در روزوی که بوده از بحاشاری چشمان خواد امو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مست تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
تاجه نه حوز بکو ازار نه پاشتونم نه تاجه نه حوز بکو ازار نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسان دیارم گا جانم نبرسم کم زیبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسه افغان ستان کم لوگر فریاب کنر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اس که زمان لردن آلتن اثر منگا اس که زمان لردن آلتن اثر منگا
از موی تاج سرموی بیرار از موی تاج سرموی بیا قدم بوری فراز جز جان بیا قدم بوری دبلخ باست چه پورت کرلاس و غوارو دوا ملگرو دس پین سهر درن آگانو او کلا ملگرو رازی چه ڈک جو لے راورو دی گلاب گونا زی پتا سو شنگم اسو یہ تمام گرو من تو لفغانان من تو انسانان یو من تو انسانان من تو لفغانان یو من تو لفغانان من تو انسانان یو من تو انسانان من تو لفغانان یو من تو لفغانان من تو انسانان یو
مهمان آزادی.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زد با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشه جهان قرار دارند. ما اسم مکمل ما البته با مو رتبه داریم پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوانزه زراعت پوانتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یگان تاپرستان میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودن و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردن. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان اشتدگرام فیلن هم از تا صنف 7 اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور دناهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اکرانومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی در یکی از ادارات بایست مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پوانزه زراعت و پوانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی به شرایط وقتی که دوباره مساعد شد ما به اساس یک توافقنامه که بین پانتونای ژاپن و پانتون کابل خصوصا پانزده زراعت انجینری و اداری صورت گرفته بود، به یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در این رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و در سمت استادی خود و بایست آمر دیپارتمنت و دران وظیفه های دیگه که کمیتا و کمیسیون هایی که در وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس اصلا در ژاپن ما همو برتباط همو رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن، رشته ها از عام میپره به طرف خاص. ما همو بخش کلان اساسی ما پلانت پروداکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمید ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مستقیستن باز میفهمند. بحثه که بحث اساسی ما همو روزه تحقیقی ما ایجاب میکرد نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادش ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانند بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنند که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارند که تا بتانند به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنند که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازد. بنان ما همو تحقیق 5 ساله ما هم فوکسش دمی مورد بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی جی نتایجش تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر همین گپا بود، ولی بخش تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالهای متمادی تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امون منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین فعلا تدریس هم میکنین در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که به شما همگی معلوم است خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان گرچه ما ادامه میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم به او کار. ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برای انداختم که در شرایط افغانستان هم امو تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که هنوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم، آگاهی زارین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله، یا امکاناتش هست، هیچ مشکل نیست، میتونه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان به این قسمت باید زیاد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به موالت بود. بنان ما همون تجربه که زیاد آموختیم یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته یک مقدارش البته چون عملی نشد میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود را میکشیم، در عوض کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزده زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم البته نظر به نموی امکاناتی که موجود است، ادعای بالا را نمی کنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، می تانه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گپاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش
بره. خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روج میوه‌جات طبیعی گفته مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کمکه معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی از اینکه قیمت های از اونا بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست به شکل طبیعی دست نخورده گفته مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچه که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگر در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح است، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از این که ما اگر کشور ما را خود افغانستان مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است، اگر چهار یک 10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آورد، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مطرح است. در جهان بیرون زیادتر که سر کمیت از او کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه از لحاظ اقتصادی او را سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطرافهای افغانستان زمین است، از دیاکین وجود داره، آب جای کاب فراوان است، آبشان به خرید نیست، زیر محاسبه اقتصادی نمیکنن، نیروی بشری خودشان است از استفاده میکنن، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنابراین امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه که عناصر کیمیاوی متفاوت از در بس، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی است که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقمندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش حتی دو چند، سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از او استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت در او کشورها در او محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونا قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. ایره ماهایی که از اینی کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما همون تست یا مزیج بسیار زود فهمیده میشه.
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعی شه کمه که اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن از این قبیل مسائل، یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه. مثلا ما شنیدیم که تخما را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهاش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او بایمجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول، چاق چاق، خوب خوب است، منتها میگن از لحاظ موادی که او باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش دست خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی امو منرال ها و ویتامین های مورد ضرورت که در یک بایم جان رومی است در این بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
این یک گپ واقعی است. در چیزی که به شکل نچرال است، طبیعی است، او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه. چون کدام عناصر، کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است. وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت می گیره، اگر ما شما تو مثال بتیم حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده می کنیم، تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه همراهش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره. در اثر تعاملات اونمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین گپا و قدر خوب نمی باشه ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه. و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونه از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود پیش ببره. دیگه این واقعیت
هستی مثلا. زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است؟ طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همین که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همین طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی یا طبیعی غیر طبیعی. اونمو گفت فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، ارگانیکش غیر طبیعی،
درسته. ایام فهمیده شد برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم. از او خاطر گفتم باشتین ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین سیب که والا این گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والا بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کوا میخواین از امو لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته؟ چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولته زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی که دمی خواهین یا وزیر شون یا موین شون یا رئیس شون، هیچ دمی سایه زراعت در سایه مالداری در سایه باغداری سبزیجات اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکشه بپوشن و زحمت بکشن و قلبه بکنن از این قبیل مسائل، باز وضعیت خوبتر یا میتونن بکنن. چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه برامی سکتور زراعت هستن. کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته، با وجود اینکه پیشترم فکر میکنم یادآور شدیم که دو دهه قبل که خیلی از امکانات در دست افغانستان بود ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر ما تمام امکانات، شما همون چیزی که گفتین، امروز گرچه یک بحث کلان، افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و از امول آسان تا میوه تازه ما کمیال میره اریقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست در این قسمت می داشت، ما می دونستیم امکانات امو صادرات خود ما می داشتیم به استانداردهای جهانی صادر می کردیم. امو تو شما فرمودین ما خیلی درآمد از بخشای زراعت می تانیم داشته باشیم، حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان می ده پروژه ما داریم، می تانیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه می داد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر می فهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر، وقتی که انسان مواجه میشه با فقر حتی باعث قتل فامیل خود میشه. بسیار گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساعات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشت نمیشن. بنان یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی ساز ها ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانه من وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و میکردن. باید اینا ملامت است، همگی ملامت است. و ای که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپن، اینا امایه نمیشن. امیر هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. سالیان متمادی ها میگم یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، یعنی امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کم اون معاش بگیره، دینی شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که مو بخوره نمیره خودش و فامیلش و اولادایش شوه. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک های مختلف احترام قائل باشه، دولت ها زمینه کار برشان مساعد بسن. وقتی که زمینه کار مساعد نبود یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد و نموز که ما نمیتونیم یک کار مثمره در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین، فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم، ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد می بود در طول مقدر سن، چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم. ایره بگویم نگیم است، چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% اواید مردم متکی برای بخش همو تولید محصولات نباتی و ایوانی است، دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن. اما متاسفانه کوشش نشده، کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در هر وقت باشه، در هر زمان باشه، که از همین مردم های مسلکی استفاده صورت بگیرم. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی در وزیر وزارت زراعت من ندرآمد به خاطر از اینکه ضرورت نبوده، یا مثل من خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم، ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کار کشته هستن، ولی از اونها استفاده صورت نمیگیرن.
استاد ببخشید همینجا یکم که کده تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان، او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرها یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شوه. چی فکر میکنیم برای ازی که ما مثال های بسیار وسیع از این دیدیم در دیگه ممالک؟ به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده فاکولته زراعت خلاص کرده بوده، در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من که از این ماش در این دشتیم یک تحصیلات ما چی میشه، و کار خود اعلام میره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمور مروج میساز، آل میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود الله میتمیره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه، آل میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین امیتن ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن خود، یعنی آستینا رو بر بزنن در میدان بیاین؟ تا بسیار جالب است این موضوع، بسیار امکانات دارن برای اینکه یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشه. نیست چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است، در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده، سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه اینمی کار شما که میگین. ما مثلا طور مثال ما خودم بسیار علاقمند هستم، ما برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم، یعنی برالاوی وظیفه خود برم یک پروژه رو ببرم اونجا زمین داریم، برم ما برم خودم کار کنم، باعث تشویق برای دیگر ها هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما دادگه کشورها میتین، حداقل اونا خب اعتبار از اما جانشان مسئول از خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت پا دیگه ولایت میریم، حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان 60% افغانستان قطعا کسی رفته نمیتونست، نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد. و آلی هم تو که ما بگیم 100% مسائل است، اینجا ما یک مشکلی هم سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهمت، مشکل کار معلوم است. مثلا شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم نه، ولی چهار روز اگه بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شه، فرموده شما درست است کار را فرض کنه، ولی شرایط امنیتی، شرایط
بله
درست اقلاوی گفا مربوط دیگه ارگان ها میشه، مربوط ارگان های زیرب میشه اینا این شرایط مساعد بسازن. در کشورهای دیگه خوی مشکل وجود نداره،
درست
در جایی که برد درخواست بوده امکانات است، خودش مسئول است، کارش مسئول است، از کارش حمایت صورت میگیره. اینجا در افغانستان هم هست، کار شده کار میشه، همیال کوپراتیو هست، مثلا فارما هست، همیال فارما هم اکثرا با سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم بزرش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنن، بنام در بازار رقابت که نیه اینمی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغزاری رو ایجاد میکنم، ولی ما با رکود تو مواجه میشم، کسی نیست که ما را حمایه کنم. وقتی که حمایه وجود نداشت، همیست پایستاشته دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شوه، تنها یک بس نیست.
بله خب به هر حال استاد محترم، چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والله برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است، نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپ ها خیلی زیاد داریم. اگر من فکر میکنم که و قدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم، فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت‌ها، واقعی بتونیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفه داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم. و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه، تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این نمیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی بر خود ما نمیشه که یعنی ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط من نیست، اونا هم در مجموع اگر درست باشم من فکر میکنم که آیستا آیستا ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با امی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
چرا صدای بانوان افغان شنیده نمی شود؟
من کدام اندوه را به شما نشان دهم؟
راه حل مشکلات زنان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که در افغانستان هیچ نهاد حقوقی وجود نداره که بتواند حقوق زنان را تامین بکنه.
چالش ها در برابر زنان و پیشرفت ها برای آنها، همه از رادیو آزادی.